4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتشار گاز کلور باعث مصدومیت صدها تن در دسفول شد. وزیر پیشنهادی ورزش میگوید از شورای عالی امنیت ملی درباره حضور ورزشکاران در برابر اسرائیلی ها پرسش خواهد کرد. بیش از 160 نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری اسلامی خواستند تا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی وزرای پیشنهادیش ارائه کند. درود شنوندگان ارجمند. انتشار گاز کلور در سطح شهر دسفول در استان خوزستان باعث مسمومیت صدها تن شده است. در تازه ترین آمار ارائه شده از مصدومان این حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که از شب گذشته تا بامداد امروز 475 تن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر به دلیل مسمومیت ناشی از تنفس گاز کلور مراجعه کردند. به گفته یوسف پریدار، اکثر افراد مراجعه کننده مشکل جزئی تنفسی داشته و پس از درمان مرخص شدند. او در این حال گفته حدود 40 تن همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند. بر اساس اظهارات مسئولان محلی، این حادثه شب گذشته رخ داد و دلیل آن نشت گاز از کپسول‌های گاز کلور موجود در انباری متروکه اعلام شده است. دادستان خوزستان از تشکیل پرونده‌ای برای بررسی عامل یا عوامل این حادثه اطلاع داده است. وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، رئیس جمهوری اسلامی میگوید نامه‌ای به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی تهیه شده تا درباره حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی تعیین تکلیف کند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مسعود سلطانیفر در جلسه با اعضای فراکسیون امید مجلس با اعلام این مطلب گفت که در حال مدیریت موضوع حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با تیم اسرائیلی هستند تا به گفته او مشکلی برای هیچ بخشی پیش نیاید. پیشتر معاون وی از محرومیت این دو بازیکن صحبت کرده بود. اظهاراتی که با واکنش فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مواجه شد که از فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیحات در این مورد شد. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که فدراسیون فوتبال ایران امروز توضیحاتش را در این باره به فیفا ارائه می‌کند. 167 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت‌های اقتصادی وزیران پیشنهادیش و همسر و فرزندان آنها ارائه شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی و موادی از قانون اساسی را در نامه خود به عنوان دلایل درخواستشان مطرح کردند و از رئیس جمهوری اسلامی خواستند تا اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وزرای پیشنهادی و خانواده آنها را به صورت محرمانه در اختیارشان بگذارد. موضوع فعالیت‌های اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها همواره از مسائل بحث‌انگیز در سال‌های گذشته بوده است. در ماه‌های اخیر اظهارات برخی از فرزندان مقامات دولتی درباره فعالیت‌های اقتصادیشان با عکس‌العمل‌های مختلفی روبرو شده است. جدیدترین آمار مبتلایان به ایدز در ایران هاکیس انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی در جمهوری اسلامی در حال رشد است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پروین افسر کازرونی در گفتگو با آن خبرگزاری، آخرین آمار مبتلایان به ایدز تا اول فروردین سال جاری در کشور را بالغ بر 66,000 تن برآورد کرده است که نزدیک به 35,000 تن آنها مبتلا به ایدز شناسایی شدند. و همچنین با بیان اینکه بیش از 60% از مبتلایان به ایدز در ایران از بیماری خود اطلاعی ندارند، از رشد تدریجی این بیماری پنهان واگیردار اطلاع داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل ایدز در ایران را جویا شده است که خود و برادرش به خاطر کوشش‌هایشان در این زمینه 3 سال در جمهوری اسلامی در حبس بودند. دکتر آرش علایی در آمریکا.
آماری که اعلام میشه این یک بحث همیشگی و در سراسر دنیا هم این بحث وجود داره که باید به 2 نکته توجه کرد. یک، آماری که تخمینی است، و 2، آمار تعداد افرادی که مراجعه کردن و سیستم و در سیستم بیماری HIV ایدزشون مشخص شده و تحت مراقبت هست. آمار تخمینی که اعلام شده بر اساس ریاست اداره ایدز وزارت بهداشت کمترین حد تخمین رو ایشان اعلام کردن. اگر شما مراجعه کنید به سایت UN AIDS، سازمان ملل برنامه مرتبط با ایدز، تخمین اونجا حتی تا 130 هزار نفر هم پیشبینی کردن. و چون در ایران یک مطالعه جامع کشوری وجود نداره، به این خاطر این تخمین یک نوسان زیادی داره که از 73 هزار تا 130 هزار تا این یک نوسان داره.
در همین ارتباط آقای علایی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پروین افسر کازرونی در گفتگوش با ایلنا اشاره کرده که 60% مبتلایان در ایران از بیماریشون بی اطلاعند.
بله، این در کل با توجه به اون تخمینی که اعلام کردن که اون تخمین حداقل تخمینه، با توجه به اون 60%، یعنی ما اگر نگاه کنیم به حد اکثر تخمین، اون 60% خیلی بیشتر خواهد شد. پس ما اگر بیایم اینجوری تفسیر کنیم که این یک حداقل تخمینی که زده شده، با توجه به این حداقل تخمین 60%، 65%، یعنی در واقع 35% افراد میدونن مبتلا هستن و 65% هنوز نمیدونن که مبتلا هستن، و این اولین قدمه. قدم دوم، با توجه به اشاره‌ای که ایشان کردن، ببینید الان شعار اصلی که در سراسر جهان هست و توسط سازمان ملل هم در زمینه بیماری ایدز به اون توجه میشه، 3 تا عدد 90%. 1، 90% افرادی که مبتلا هستند و زنده هستند در جامعه بدونن وضعیت بیماری ایدزشون چیست، یعنی بشناسن بیماری ایدز وجود داره در بدنشون. از اون 90% که شناسایی شدن، 90% باید برن به درمان. حالا پس ما 90% اول یک چیزی حدود 35% خودشون میدونن، پس یک فاصله زیاد داریم اونجا. و 90% دوم که 90% افرادی که تشخیص داده شدن باید تحت درمان باشن، در ایران حدود 17% الان تحت درمان هست. یعنی حدود 73% ما اونجا یک فاصله بسیار معنیدار داریم.
یکی از نکاتی که در این گفتگوی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با خبرگزاری ایلنا در خور توجه اینه که، یعنی در واقع 2 محور، یکی این که ایدز در بین زنان در ایران افزایش پیدا کرده، و دیگری این که جدیدترین آمار حاکیه که بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در کشور در حال افزایشه.
ببینید، موضوع مرتبط با کنترل بیماری ایدز و پرداختن به بیماری ایدز یک موضوع چند محوری است، یعنی اینکه فقط یک موضوع درمانی پزشکی نیست، یک موضوع پیشگیرانه بهداشتی نیست، یک موضوع اجتماعی تنها نیست، یک موضوعی است که از چند محور باید به اون پرداخت. به این خاطر من در قسمت اول به آمارها تکیه کردیم. اون آمارها مرتبط با سیستم‌های مراقبت و بهداشت و درمان هست که ما اونجا یک فاصله داریم. حالا میپردازیم به بعد اجتماعی بیماری ایدز. ببینید، در جامعه ما هنوز ما تابوی اجتماعی داریم برای خانم‌ها در کل، و حالا وقتی میشه که به موضوعی مثل بیماری ایدز که خودش هم تابو داره، برای خانم‌ها این بیشتره. حالا چون در جامعه زنان این تابوهای اجتماعی بیشتره، پس کتمان بیشتر میشه، و اون موقع در این جامعه‌ای که کتمان بیشتر میشه، اتفاقا گسترش بیماری ایدز بیشتر میشه. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ایدز هستن، مثل کسانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستن، مثل کسانی که از طریق رابطه جنسی ارتزاق میکنن، مثل افرادی که با همجنس رابطه جنسی دارن، این موضوع اصلا در ایران بهش پرداخته نمیشه، و اون هم باز هم یک مشکلی هست که نشان دهنده اون 60%ه که هنوز خودشان نمیدونن مبتلاشن. و اگر شما نگاه به آمار سالیانه بکنید، در چند سال اخیر گسترش بیماری ایدز از طریق جنسی بیشتر شده و در خانم ها هم بیشتر میشه و شده است. در صحبتی که خانم دکتر کردن، اینی که اعلام کردن که مراکز مراکز زیاد میشن، ولی اشاره نکردن که این مراکز آیا همون مراکز دولتی هستن؟ آیا وزارت بهداشت بعد از چندین سال کار و فعالیت در زمینه اید به این نتیجه رسیده که سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های مردم نهاد باید بیان کمک کنن به وزارت بهداشت و دست اونا رو باز بذاره که اونها بشن متولی اید و وزارت بهداشت بشه ناظر نه مجری؟ این یک موضوعیه که باید در ایران یک برنامه پایش ارزشیابی جامع صورت بگیره و وزارت بهداشت به این نتیجه برسه که فقط بشه متصدی نظارت نه اجرا برای بیماری ایدز که مسائل اجتماعی داره که خارج از دولت باید حل بشه.
دکتر آرش علایی، کارشناس مسائل ایدز، با رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من مستند بگیر کمیته امدادم. یه خانم احمد 500,000 تومان میخواست وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه میشی برای من؟ این خانم خوش شده که مغزار نکد در زد محکم قیام. اگه این وضع مملکته، این قانونه، کمیته امداد مردم مستمعی بگیر هستن. این چی وضعی هست آخه؟ کسی نیست بداد مردم برسه.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد، بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد برادر من. قانون باید اجرا بشه دیگه. این که نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر. سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدمها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماست چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستمدیده شیعیان کشور و خودشون در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. هیئتی از سنای آمریکا در مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی با مریم رجوی از رهبران آن سازمان ملاقات کرده است. بنابر بیانیه مجاهدین خلق، این دیدار روز گذشته درباره آنچه راه حل‌های پایان دادن به بحران منطقه و تغییر دموکراتیک در ایران توصیف شده انجام شد. سناتور روی بلاند، نایب رئیس کنفرانس جمهوری خواهان در سنا، ریاست این هیئت را بر عهده داشته است. جان کورنین و تام تیلیس دو سناتور دیگر بودند که به تیرانا سفر کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق از قول مریم رجوی سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی لازمه پایان یافتن بحران و جنگ در منطقه خوانده شده است. پیشتر مریم رجوی خواهان پیوستن سایر کشورها به تحریمات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شده بود. جمهوری اسلامی مجاهدین خلق را یک تشکل تروریستی می‌داند. از وضعیت مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، که از سال 2003 میلادی در انظار عمومی حضور نیافته، همچنان گزارشی منتشر نشده است. سال گذشته در جریان تجمع مجاهدین خلق در پاریس، مسئول سابق استخبارات عربستان سعودی از وی با عنوان مرحوم یاد کرد. ساعتی پس از انتشار گزارشی درباره درخواست آمریکا برای به تأخیر انداختن همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان، هوشیار زیباری، مشاور مسعود بارزانی، تأکید کرد که همه پرسی در موعد مقرر برگزار می شود. دفتر ریاست جمهوری اقلیم کردستان روز گذشته در بیانیه ای نوشته بود رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی از مسعود بارزانی خواسته بود همه پرسی را فعلا به تأخیر بیندازد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.